ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز آدینه 16 اسفند 1398 هجری شمسی برابر 6 مارس 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکیاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در ایران روز جمعه افزایش یافت. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت شمار مبتلایان به این ویروس در ایران را تا روز جمعه 4747 تن اعلام کرد.
ما امروز در حقیقت یافته‌های قطعی آزمایشگاهی از بیماران مبتلایی داریم که 1234 مورد قطعی رو ما اضافه بر مواردی که تا دیروز ظهر مشخص شده بود ظرف 24 ساعت گذشته داشتیم که به هر حال در روزهای اخیر یک رکورد هست. مجموع آمار مبتلایان قطعی و مسجل به بیماری کووید 19 در کشور با احتساب این موارد جدید به 4747 نفر خواهد رسید و از این جمع تا امروز که ما در خدمت شما هستیم 1413 نفر در استان تهران تشخیص قطعی داشتند که حتی به نسبت جمعیت هم عدد بالایی است. به هر حال الان تهران یک کانون به نوعی این بیماری تلقی میشه.
علاوه بر این تعداد قربانیان اعلام شده به طور رسمی از سوی مقام‌های ایران نیز جمعاً 124 تن اعلام شد. در ایران منابع غیر رسمی، شاهدان عینی و برخی مقام‌های محلی آمارهای دیگری اعلام می‌کنند که به مراتب بیشتر از آمار دولتی است. بر اساس آمار منتشر شده تا روز جمعه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به این ویروس پس از چین مقام دوم و از نظر تعداد قربانیان پس از چین و کره جنوبی مقام سوم را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه لایحه بودجه 8.3 میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا را در آمریکا امضا کرد. از این بودجه 7.8 میلیارد دلار به سازمان‌هایی که در خط مقدم مبارزه با ویروس هستند تعلق می‌گیرد. از جمله بیش از 3 میلیارد دلار برای پژوهش به منظور یافتن واکسن کرونا و 500 میلیون دلار نیز به خدمات بیمه درمانی برای سالخوردگان اختصاص یافته است. کمیته مقابله با ویروس کرونا در کاخ سفید را مایک پنس معاون رئیس جمهوری اداره می‌کند. قیمت‌های جهانی نفت روز جمعه در پی مخالفت روسیه با تصمیم اوپک مبنی بر کاهش هرچه بیشتر تولید نفت 8% کاهش یافت. اعضای اوپک پنجشنبه این هفته توافق کرده بودند تولید خود را برای 3 ماهه دوم سال جاری میلادی بار دیگر 1 میلیون بشکه کاهش دهند و خواهان کاهش 0.5 میلیون بشکه تولید روزانه کشورهای غیر عضو شده بودند. روسیه با تصمیم اوپک مخالفت کرده اما گفته است مذاکرات پیرامون این موضوع در اجلاس آتی ادامه خواهد داشت. هنوز تاریخی برای برگزاری اجلاس آینده اوپک و اوپک پلاس اعلام نشده است. گروه داعش مسئولیت حمله مسلحانه روز جمعه در کابل را بر عهده گرفت. در جریان حمله افراد مسلح به مراسم 25مین سالگرد کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان در غرب کابل 27 تن کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز وحیدالله مایار سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفت که شمار تلفات ممکن است طی ساعت‌های آینده افزایش یابد. و مقام‌های چین هم از شناسایی 11 مسافر ایرانی مبتلا به ویروس کرونا خبر دادند که از طریق پروازهای تجاری از ایران وارد چین شدند. مسئولان چینی میگویند در مجموع 311 مسافر پس از پرواز از ایران به استان گانسو در شمال غربی چین قرنطینه شدند. این رسانه اعلام نکرده که پرواز متعلق به کدام شرکت هواپیمایی است و ایران هم هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. اما درباره آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. برداش
پاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. گذشته آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان از 100,000 تن با بیش از 3,400 کشته و بالغ بر 56,000 تن بهبود یافته، افزایش روز به روز آمار رسمی کرونا در ایران. شناسایی 17 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین که به گفته مسئولان بهداشت آن کشور کانون شیوع این ویروس واگیر از ایران وارد شدند.
توصیه میکنیم که پروازهای مستقیم از چین به ایران کنسل بشه، به خاطر ملاحظات سیاسی کنسل نشد و به خاطر اینکه مثلا چین ناراحت نشه از ایران. حالا میبینید که چه راحت چین در واقع جلوی ایرانی ها رو میگیره.
عواقب اثرات شیوع ویروس کرونا در ایران بر اقتصاد شکننده کشور.
مهمترین تأثیری که این انتشار این ویروس میگذاره بیشتر شدن رکود و افزایش بیکاری.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. گزارش ها که از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح بین المللی است. همزمان به گفته وزارت بهداشت در ایران از روز پنجشنبه دیروز تا کنون 17 تن دیگر از مبتلایان به این ویروس واگیر جان خود را از دست دادند. نوشین سید حسینی تحولات در این خصوص رو دنبال کرده اینجا در استودیوس. نوشین، تازه ترین تحولات مربوط به ایران چه است؟
بکتوش، همونطوری که تو هم اشاره کردی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا روز جمعه یعنی امروز به 4747 نفر رسیده و تعداد قربانیان هم به 124 نفر. البته این رو اضافه کنم که این آماری هستش که مقامات ایران اعلام می‌کنند و بسیاری از رسانه‌ها و منتقدان و حتی نمایندگان مجلس هم این آمار رو رد میکنند و میگن که مقامات پنهانکاری میکنند. ولی سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرده که از ظهر روز پنجشنبه تا به حال 1234 نفر دیگر هم، یعنی در یک روز، در ایران به کرونا مبتلا شدند و 17 تن هم در همین مدت جان خودشون رو از دست دادند در اثر ابتلا به این ویروس. سخنگوی وزارت بهداشت تهران رو یکی از کانونهای اصلی ابتلا به کرونا در ایران اعلام کرده و در این حال از ترافیک سنگین مسیرهای منتهی به استانهای شمالی ایران هم به شدت انتقاد کرده. یادمون باشه که در چند روز گذشته خیلی از خبرها مربوط به این بودش که استانهای مازندران و گلستان اینها و حتی رشت، استان گیلان، تعداد مبتلایان به ویروس کرونا خیلی زیاد شده و برای همین داشتن به مردم میگفتن که سفر نکنید به این استانها شیو، و برای همین هستش که سخنگوی وزارت بهداشت اینجا داره انتقاد میکنه و به مسافران هشدار داده، گفته که اجازه ورود به استانهای شمالی به اونها داده نخواهد شد و مجبورن به شهرهای خودشون برگردند. آقای جهانپور گفته در مبادی ورودی استانهای گیلان و مازندران برای مسدود کردن ورود افراد غیر سکنه و غیر بومی هم اقداماتی انجام شده و تهدید کرده، گفته که اگر روند سفرها اینطوری ادامه داشته باشه ستاد ملی به صورت قهری برخورد میکنه و شاید از اقدامات ارشادی فراتر بره. البته آقای جهانپور توضیح نداده که منظورش از اقدامات قهری دقیقاً چه خواهد بود.
در عرصه بین‌المللی نوشین، آمار مبتلایان به ویروس کرونا امروز از 100,000 تن هم گذشت.
همینطوره.
و بیش از 3,400 آمار مرگ و میر بیش از 3,400 تن بوده. از اوضاع بین المللی، آمارهای بین المللی بگو در سطح جهان.
همینطوره بکتوش، از این آماری که همین الان تو گفتی بیش از 80,000 مورد از اون بیش از 100,000 نفر مربوط به چین هست و دست کم از 3,400 جان باخته 3,000 نفرشون باز هم در چین هستن، مربوط به چین هستند. بعد از چین بیشترین تعداد مبتلایان به ترتیب متعلق به کره جنوبی، ایتالیا، ایران و فرانسه هستش. اما اگه فقط یه سری کوچیک بخوایم بزنیم به جای مختلف دنیا، باید بگم که شهر فلسطینی بیت لحم در کرانه باختری 7 فلسطینی ساکن اون تشخیص داده شدن که به بیماری کرونا مبتلا شدند و به همین دلیل کل شهر یعنی بیت لحم در وضعیت قرنطینه قرار گرفته. خبرگزاری ها میگن این نخستین شهر خاورمیانه است که از آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان در قرنطینه کامل قرار گرفته. تا روز جمعه 197 نفر یعنی تقریبا 200 نفر در ایتالیا بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند و بیش از 4600 نفر هم در ایتالیا در حال حاضر به این ویروس مبتلا هستند. این رو هم اضافه کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم امروز لایحه‌ای رو امضا کرد که بر اساس اون بیش از 8 میلیارد دلار برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا در آمریکا به ویژه در قالب افزایش ظرفیت آزمایش این ویروس و اقدامات لازم دیگه تخصیص پیدا کرده.
این اشاره کنم نوشین که با توجه به اینکه آمار مبتلایان نزدیک داره میشه به 102,000 تن، بیش از 56,000 مورد از این 102,000 مورد ابتلا در سطح جهان، بیش از 56,000 مورد بهبود یافتند و در واقع مسئله شون برطرف شده. اما از تأثیر شیوع این ویروس واگیردار، ویروس کرونا جدید بگونوشین، بر عرصه ورزشی و همچنین حیطه مذهبی در عرصه بین المللی؟
بکتوش، اتفاق که خیلی افتاده، اما اگر بخوام فقط کوتاه بخوام بهشون اشاره کنم، میدونیم که مسابقات المپیک ژاپن در راه هستش امسال میلادی و قرار بود ژاپن برای حمل مشعل المپیک که 4 ماه طول میکشه از آتن پایتخت یونان به ژاپن 140 تا کودک رو به یونان بفرسته، این سفر رو لغو کرده. بنابراین قرار نیست هیچ نفر از ژاپن به یونان بره برای حمله این مشعل.
گویا ژاپن بسیار ناخرسندم بود از این تصمیمی که حالا البته هنوز
کل فدراسیون رسمه. بله، در واقع این رو کمیته المپیک تصمیم گرفته و اونها اعلام کردن، کمیته المپیک اعلام کرده تا اینجای کار حرفی درباره لغو مسابقات المپیک نشده، یعنی این اینقدر بزرگ هستش که شاید پیش بینی میشه شاید حتی لغو بشه. از اون طرف فدراسیون ورزش‌های زمستانی ایتالیا امروز جمعه رقابت‌های جام فینال جهانی اسکی رو که قرار بود 10 روز دیگه در ایتالیا برگزار بشه لغو کرد. همزمان مسابقه 2 ماراتن پاریس هم که قرار بود 1 ماه دیگه در پایتخت فرانسه برگزار بشه 6 ماه به تعویق افتاده.
سپاسگزاریم. نوشین سید حسینی بود از رادیو فردا. در همین حال گزارش حاکی است که مقامات امور بهداشت استان گانسو چین امشب گفتند آن استان 17 مورد جدید کرونا رو تایید کرده که از ایران وارد چین شده، چین که خودش کانون شیوع این ویروس، ویروس کرونا جدید بوده و به گفته آن مسئولان اینک این 17 تن در جمع مسافران قرنطینه شدند، مسافرانی قرنطینه شدند که در روزهای اخیر با پروازهای از ایران وارد چین شدند. کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیر در ایالات متحده، در این باره به رادیو فردا میگوید
در واقع جای تعجب نیست، چون همونطوری که میدونیم بیش از 18 کشور اعلام کردن در موارد اولیه که شناسایی کردن سابقه سفر به ایران داشتن و 12 کشور اولین مورد گزارش شده شون در واقع سابقه سفر به ایران داشته. به خاطر همین میتونه در مورد چین هم صادق باشه و این نشون میده که وقتی که در زمانی که توصیه میشد، ما هم توصیه میکنیم که پروازهای مستقیم از چین به ایران کنسل بشه به خاطر ملاحظات سیاسی، کنسل نشد و به خاطر اینکه مثلا چین ناراحت نشه از ایران، حالا میبینید که چه راحت چین در واقع جلوی ایرانی‌ها رو میگیره یا روسیه گرفته و این نشون دهنده غیر مستقیم اون افرادی که سورس اولیه از چین وارد ایران شد به حدی رسیده که در واقع خیلی از افرادی که از ایران دارن برمیگردن یا میان برای ویزیت به کشور مختلف از جمله چین در واقع مبتلا شدن و این خودش یک نشانه از تشدید همه‌گیری ویروس در داخل کشوره.
آقای دکتر علایی، مدیر اجرایی برنامه وضعیت‌های اضطراری سازمان بهداشت جهانی گفته امیدوار اقدامات ایران به ملاحظات و تدابیری در امر کنترل برای پس زدن ویروس کرونا بی‌انجامه. از سوی دیگه هم گفته که نظام پزشکی ایران در برابر ویروس کرونا داره روشن میشه و به راه میفته با رویکردی بس بیش از کل دولت. آیا این نشانگر اینه که مسئولان پزشکی در ایران تلاش‌هاشون، عملکردشون میتونه مثمر و ثمر واقع بشه در مقابله با این ویروس واگیردار؟ چه مفهومی در پیام این مسئول ارشد سازمان بهداشت جهانی هست؟
در واقع نکته مهمش این هست که ما میدونیم ایران زیر ساخت پزشکی بهداشتی درمانی خیلی خوبی داره در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، و جای بحثی تأسفه که وقتی ما مقایسه میکنیم ایران رو با کشورهای همسایه مثل عراق، مثل افغانستان، اینقدر وضعیت در ایران بد باشه در مقایسه با کشورهای دیگه، و این چیزی نیست جز ملاحظه کاری سیاسی که باعث شد که سیستم بهداشتی درمانی نتونسته بود کار خودش رو درست انجام بده برای چند هفته تا به مرحله رسید که در واقع در پنجشنبه گذشته شروع کردن اجازه بدن متولیان امر کار رو به دستشون بگیرن و بخش پزشکی درمانی هم دولتی و مخصوصا بخش خصوصی نظام پزشکی در واقع خودشون بیشتر درگیر مسئله بشن، چون بحثی که هست این هست که برای مدت‌ها اطلاعات غلط داده میشد و توصیه‌های غلط میشد، به طوری که شما می‌بینید که بعد از اینکه 3 روز بعد از اینکه اولین موردهای مرگ به دنبال کرونا ویروس در قم گزارش شد، وزارت بهداشت توصیه کرد که قم قرنطینه بشه، اما در واقع مسئول اطلاعات سپاه گفت که نباید این کار بشه، و فردای اون روز همه حرفشون رو پس گرفتن، به صورتی که معاون وزیر اومد گفت قرنطینه کردن یک کار قدیمی برمیگرده به جنگ جهانی دوم، و خودش فردای اون روز مبتلا شد. یا کارشناسان پزشکی داخل ایران که آدمای تحصیل کرده بودن، اول گفتن قم باید قرنطینه بشه، 3 روز بعد گفتن نه قرنطینه کار قدیمی. یعنی دقیقا نشون میداد که چقدر نگاه امنیتی سیاسی باعث شد که حتی کارشناسان متولی امر اجازه نداشته باشن کار خودشون رو انجام بدن، و این توصیه WHO این هست که امیدواره که سیاسی کاری و ملاحظه کاری ها کنار گذاشته بشه تا بدنه پزشکی بهداشتی بتونه کار خودش رو درست انجام بده، هرچند یکم دیر شده و ما میبینیم که در واقع گسترش رو به رشدی است، ولی قطعا اگر اجازه بدن که بهترین کاری که میتونن حداکثر تلاششون رو انجام بدن، این در واقع میتونه بالاخره تا اونجایی که ممکنه کنترل کنه. چون ما نگاه کنیم از راستای حقوق بین الملل در زمینه حق سلامت، دولت 3 وظیفه داره. اولین وظیفش این هست که مداخله نکنه در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی، و این کاری بود که در چند هفته اول کردن، یعنی به جای اینکه خودشون بیان کمک کنن اجازه ندادن اون کارهای درست انجام بشه، و الان نقطه مهمی بوده که باید اصلاح بشه و کمک بشه. در کنارش هم باید سازمان‌های بین‌المللی باید بیان کمک کنند، نقش فعال‌تری داشته باشند، هم تکنیکال، هم ارائه تست‌های مورد نیاز و دستگاه‌های تشخیصی پیشرفته که انشاءالله بشه این همه‌گیری کنترل بشه.
آقای دکتر علایی، آمار رسمی که مسئولان در ایران هر روز اعلام میکنن و روز به روزم بیشتر میشه شمارش، همین آمار با اینکه گفته میشه که آمار واقعی بسیار بالاتر از اون چه هست که مقامات اعلام میکنن در ایران، ولی همین آمار هم به تناسب جمعیتی در واقع میزان مرگ و میر و موارد ابتلا در ایران رو به تناسب جمعیت چین که پر جمعیت ترین کشور دنیاست، موارد ابتلا و مرگ در ایران رو در واقع در رتبه اول قرار میده، درسته؟
چون موارد اولیه که در ایران گزارش شد برخلاف سایر نقاط دنیا که اول شما موارد مشکوک رو گزارش میدین، بعد موارد مثبت، و از بین هر 100 نفر 2 یا 3 نفر فوتی گزارش میدین بعد چند روز یا چند هفته، در ایران برعکس بود. چون موارد مشکوک و موارد مبتلا مخفی نگه داشته شد یا به دلیلی شناسایی نشد، اولین گزارش ها با مورد فوت بود، و در واقع بعدش که موارد مشکوک گفته شد، چون تعداد فوتی ها در واقع نسبت بیشتری داشتن به موارد شناسایی و موارد شناسایی و گزارش کمتر بود، چون نمیخواستن در ابتدا بگن این مشکل جدی هست، به خاطر به صورت کاذب میزان مرگ و میر گاهی تا 15% نشون داده میشد. اما به تدریج اومدن موارد شناسایی رو بیشتر گزارش دادن و الان حدوداً طبق آمار رسمی این 3% نسبت رو حفظ کردن، یعنی 3% از افرادی که گزارش دادن فوت کردن. اما نکته مهم این هست، اگر ما بخوایم موارد دقیق فوت رو، حالا جاهای مختلف متفاوت بین 500 تا 600 مورد فوت گفته میشه، و اگر ما بخوایم مثلا 600 مورد فوت رو در نظر بگیم با درصد 3% مرگ، حداقل 20,000 فرد آلوده در ایران وجود داره که از این 20,000 فقط 3,000 خورده ایش در واقع گزارش شده.
ولی اگر ما مقیاس جمعیت رو هم در نظر بگیریم، یعنی به تناسب جمعیت، ایران 834 میلیونی 124 کشته تا روز جمعه اعلام شده بنابر آمارهای رسمی داشته، 4747 مورد ابتلا. در مقایسه با چین 1.5 میلیاردی جمعیت که حدود 3,000 آمار تلفات داشته، آیا این به تناسب جمعیت آمار ایران رو بیشتر نمی‌کنه در مقایسه با چین؟
به نظر من به جای اینکه اینطوری نگاه کنیم، چون در چین مهمترین مسئله این بود که در یک استان بیشتر مشکل داشت و اون استان 56 میلیونی زیر قرنطینه بود. خاطر اگه بخوایم مقایسه بکنیم، باید جایی که بیشتر درصد داشتن با هم مقایسه کنیم. ولی در کل وضعیت در ایران رو به وخامت و این وضعیت ادامه خواهد پیدا کرد تا 2 هفته آینده. اگر شفافسازی بیشتر بشه، موارد مبتلا بسیار بیشتری گزارش خواهد شد. شما همینو به عنوان یک شاخص در نظر بگیرید که اون تعدادی که به چین رفتن چند تاشون مثبت بوده، یا این همه کشور فکر کن که هر کدوم ممکن از یک نقطه، از یک شهری، از یک استانی از ایران اومده باشن، نشون میده که وضعیت متاسفانه نگران کننده ای هست. و قطعا هم اگر در واقع ملاحظه کاری سیاسی همچنان لحاظ بشه، این مسئله به زودی کنترل نمیشه.
دکتر کامگر علایی، متخصص بیماری های عفونی و واگیر و کارشناس بین المللی بهداشت در آمریکا. پیام ها و دیدگاه های شما شنوندگان را می شنویم.
من به عنوان یک ایرانی از پرسنل پزشکی و پرستاری صمیمانه تشکر می کنم و سپاسگزارم.
درود بر پایمردی توی پرستارم. شیر و مادر حلال. در زمانی که همه فهمیدن مسئولین بیلیاقت در گوشه مخفی شدن، شما شیردلان در خط مقدم در حال مبارزه‌ای. ای کاش همه مردم ایران می توانستن دست شما را ببوسند و در برابر شما سر تعظیم فرود آورند. این روزا در خاطر مردم ایران خواهد ماند.
سران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی باید در یک دادگاه جهانی بشری پاسخگو باشند. خب اینا که از روز اول بیماری کرونا رو پنهان کردن از مردم، لااقل الان دیگه اینقدر سرسری و نمیدونم ساده نگیرید. باید شما به مردم بگین واقعا این ویروس چقدر خطرناکه.
خواستم به مردم عزیزمون بگم اینقدر نترسین. واقعا این تبلیغاتی که دارن میکنن درست ویروس خطرناکیه. 3% میگه 3% احتمالشی که فوت بشه شخص. تمام رعایت های نکات بهداشتی رو اگه رعایت بکنین خدا شاهده هیچی نمیشه. اینی سرماخوردگی درسته، سخته، هیچی نیست، ولی میتونیم با چیزایی رو که پزشکای مربوطه دارن میگن رعایت بکنیم، میتونیم این بیماری رو شکست بدیم، حتی المقدور رفت و آمدمون رو کم بکنیم. خواهش میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شیوع ویروس کرونا تاثیرات مستقیمی بر اقتصاد جهان گذاشته. از نوسانات شدید قیمت در بورس‌های بزرگ دنیا تا چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی در برخی از کشورها به ویژه چین. ایران هم از مهمترین کشورهایی است که به طور گسترده درگیر این بیماری شده و هر روز بیش از گذشته شیوع این بیماری بر اقتصاد نحیف کشور ضربه میزند. کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری، کاهش ورود کالا به کشور و کمبود کالاها و گرانی بیشتر، شتاب تورم و همچنین افزایش انزوای بیشتر نظام بانکی ایران از نظام بانکی بین المللی تنها بخش کوچکی از تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، از جزئیات بیشتر تبعات اشاعی این ویروس بر اقتصاد ایران میگوید.
باید گفت که مهمترین تأثیری که این انتشار این ویروس میگذاره بیشتر شدن رکود و افزایش بیکاریه. منتها از اونجایی که دولت به هر حال باید امور رو بگذرونه، طبیعتاً بیشتر دست میبره به افزایش نقدینگی و باید شاهد این بود که هم ما رکود افزایش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و هم البته تورم هم شاهدش خواهیم بود. تأثیرات انتشار ویروس کرونا در جهان و تأثیر اون بر روی ایران، البته تأثیرات روانی و تأثیرات واقعی و همچنین مستقیم و غیر مستقیم داره. در مورد خاص ایران اگه بخوایم تأثیر مستقیمش رو ببینیم، شاید بشه گفت که ابتداءً در مورد بازرگانی خارجی خواهیم دید، به این معنی که امکان صادرات و واردات، بخصوص صادرات و واردات غیر نفتی که برای ایران البته بسیار مهمه، تأثیر گذاشته و با این بسته شدن مرزهای ایران طبیعتاً صادرات غیر نفتی که قرار بود جایگزین اون درآمدهای از دست رفته نفتی باشه که به خاطر تحریم‌ها بخش عمده‌اش از بین رفته بود، طبیعتاً با این وضعیتی که پیش آمده، انتشار ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، این تأثیر مستقیمش وارد میشه. اما بیاد بیاریم که این تأثیر مستقیم به بخش‌های مختلف و گوناگون تأثیر می‌ذاره، به این معنا که تصور بشه که فرض بکنید که شرکت‌هایی که صادرات داشتن به عراق الان بسیار محدود شده، یا آذربایجان و ترکیه صادراتش محدود شده یا تو مواردی حتی متوقف شده. خب این شرکت‌ها، مؤسسات، خودشون خریدار کالا و خدمات از شرکت‌های دیگه‌ای هستن. فرضاً خودرو می‌خرن یا فرضاً پرسنل رو اجاره می‌کنن از شرکت‌های دیگه یا خدمات و کالاهای مختلفی رو می‌خرن. طبیعی است که حتی شرکت‌ها و مؤسساتی مستقیماً ارتباطی با صادرات ندارن، ولی به خاطر کاهش شرکت‌های صادراتی طبیعیه که اونها هم تحت تأثیر قرار می‌گیرن. اما نباید فراموش کرد که با انتشارات این ویروس ابتداءً احساس ریسک بالا میره و این بسیاری از مصرف کنندگان، خریداران کالا، کسانی که توزیع میکنن رو نگران میکنه و اونا تقاضاشون رو میارن پایین و این تأثیر میذاره بر تقاضای عمومی و کل جامعه ایران. منتها وقتی این اتفاق میفته، تأثیرات واقعی هم به دنبال اون خواهد اومد و کل چرخه تولید، توزیع و اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده. تصور میکنیم که مردم دیگه نمیخوان برن بیرون، برن به خیابان خرید بکنن یا مسافرت برن، به تفریح برن یا به گردشگری انجام بدن به خاطر ترسشون. حال این که ممکنه اون موردهایی که هست اتفاقی هم براشون نیفته، منتها به خاطر خودداری، پیشگیری از این موضوع دچار نگرانی میشن. اون احساس ریسکی که دارن بالاتر از احساس ریسک واقعی است. بنابراین وقتی خودداری میکنن از مسافرت یا فرزند خرید، طبیعی است که تقاضا کاهش پیدا میکنه. اونها مثلا به گردشگاه نمیرن، از رستوران ها غذا نمیخرن یا فرزند ملاقاتشون رو کم میکنن. این به فرزند حمل و نقل شهری رو کاهش میده، تقاضا برای این خدمات رو کاهش میده و بعد از اون اثرات واقعیش میاد. این معنا که وقتی به خاطر نگرانی تقاضا کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که فروش خدمات کالا یا فرزند کالایی مثل رفت آمد یا ترانسپورت یا حمل و نقل کاهش پیدا میکنه و این تاثیرات واقعی خودش هم نشون میده.
از احمد علوی، استاد اقتصاد، همچنین میپرسیم اگر شیوع ویروس کرونا در کشور بیشتر شود، آیا اقتصاد ایران توان ایستادگی مقابل تبعات منفی آن را دارد؟
خب اگه بخوام ارزیابی بکنیم بر اساس توان اون مؤسسات مدیریت ریسک و بر اساس منابعی که اقتصاد ایران داره که مثلا یک دوره رکود کامل رو پشت سر بگذرونه، به نظر نمیاد که اقتصاد ایران چنین توانی داشته باشه. حتی در مورد پیش بینی یا فرضاً مدیریت ریسک، برخی از کشورهای پیشرفته هم این امکانو ندارن، چه برسه به فرضاً ایران. منتها در مورد منابع ما میبینیم که فرضاً چینی‌ها به خاطر اینکه اقتصادشون خیلی بزرگه و منابع کلانی دارن، البته تا تونستن تا حدی مقابله بکنن و حتی موفقیت‌هایی هم شاهد هستیم. در مورد ایران به خاطر کسر بودجه شدیدی که دولت داشته و اتلاف و فسادی که وجود داره برای مصرف منابع، این امکانات عملاً در دسترس نیست و همین دلیل هم است که شما اگر نگاه کنید می‌بینید که اون واکنش‌هایی که الان میشه نسبت به ابتدا خیلی بیشتر شده، به خاطر اینکه کسانی که به هر حال مدیریت می‌کنن این مؤسسات رو الان فهمیدن که ناتوان هستن، به همین دلیل هم دست می‌زنن به اقداماتی که اصلا قابل توجیه نیست، بیشتر ناشی از عکس العمل‌های روانیه تا یک مدیریت سنجیده‌ای که مثلا در مقایسه با چینی‌ها ما می‌بینیم. اولین گام مقابله با چنین بحران‌های شفافیت، یعنی تا مسئله شفاف نشه و خود مردم، خود عرصه عمومی آموزش نبینن، آگاه نشن و همچنین پاسخگویی حاکمیت و داشتن منابع استراتژیک و بزرگ برای مقابله، این شروط در حاکمیت وجود نداره. بنابراین پیامدهای دشواری در راه است برای مردم و حتی بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، سرخط خبرها. تا این ساعت 321 فعال اجتماعی با امضای بیانیه خواهان نظارت مستقیم بین المللی و ساماندهی مقابله با کرونا در ایران شدند. وزارت بهداشت در ایران شمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز جمعه امروز 4747 تن و تعداد قربانیان را 124 تن اعلام کرد. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.